کلام ما، علمای ما، محققین ما، من میبینم چنین جملاتی نمیدیم. چه جور تربیتی بود که این عرب بیابانی اینطور اسلام رو درک میکرد که هنوز اکثریت مسلمان های درس خوانده تحصیل کرده ما نمیتوانند با یه جمله کوتاه روح اسلام را بشناسانند به دنیا. اون عبادت ابن صامت فرمانده قوای اسلام در قسمت شرق و دروازه های قاهره و مصر، اون زهره که یکی از فرمانده های جزء سپاه مسلمین است، وقتی بر می خورد به فرمانده کل قوای ایران درخواست می کند، نماینده می خواهد تا بفهمد این مردم، این عرب بیابانی وحشی که دائما گرفتار جنگ قبائلی بودند و انواع بت‌ها را می‌پرستیدند، اینا چه می‌خوان از دنیا؟ چرا رو به دنیا آوردن؟ نماینده خواست، فرمانده قوای شرق اسلام که گویا سعد بن وقاص بود، مردی رو به اسم زهره فرستاد که سراپرده فرمانده کل قوای ایران ارتش بود، رستم فرخزاد، با همه مدالهاش، با همه تشریفاتش، بدون این که از این دستگاه رعبی به خود راه بدهد، وقتی به سراپرده او وارد شد فرشهای قیمتی رو با نوک شمشیرش کنار زد، رفت روی خاک نشست بدون این که از او اجازه‌ای بگیرد. البته برخورنده است یه همچه تیمساری با این قدرت، اون هم داماد شاهنشاه بزرگ ایران یزدگرد سازانی، گفت برای چی به مملکت ما، به کشور ما رو آوردید؟ ما مردم گرسنه‌ای هستید، میدانم در فشار بودید، میدانید اگر فقر و گرسنگی شما را به این سرزمین کشانده ما سیرتان میکنیم، به همه فرماندهاتون مواجب خواهیم داد، به فرد فرد شما، و اگر از ترس و وحشت که مبادا ما به شما رو بیاریم و کشور شما را تسخیر کنیم آمدید، ما تعهد میکنیم با شما کاری نداریم. گفت و گفت و گفت. این نماینده مسلمان ها، یه سرباز، یه آدم عادی، سکوت کرد، بعد سرش رو بلند کرد، گفت چه میگویید؟ نحن قوم قوم بعثنا لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله و من ذل الادیان الى عز الاسلام. همین دو جمله که هرچه بخواهیم در اطراف این دو جمله بحث کنیم باز جا دارد. و ما مردمی بودیم، هرچه میگویی درست، وحشی بودیم، زندگی قبیلگی داشتیم، بت میپرستیدیم، ولی خداوند در بین ما پیامبری برانگیخت و ما از جانب این پیامبر رسالتی بر عهده داریم تا مردم دنیا را از عبادت بندگان، بندگان خدا را از عبادت بندگان نجات بدهیم تا همه خدا را عبادت کنند. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله، یعنی آزادی، یعنی هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای سرفروز نیارد، هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای تعظیم نکند. و من ذل الادیان الى عز الاسلام، از ذلت قوانین بشری که صادر شده از کاخ‌ها و طبقات حاکمه و ممتازه است، مردم رو بیرون بیاریم به طرف قانون خدا و عزت اسلام، به مردم دنیا عزت بدهید. حالا ما بلدیم؟ هنوز میتوانیم اسلام رو در این چند جمله خلاصه کنیم و به دنیا بفهمانیم که ما مسلمان ها این رسالتمون، رسالت توحید در مقابل این استکبار، استبداد که همه نوعی از شرک و بت‌پرستی. این خطری است که همون طوری که در جلسه قبل گفتم، بعد از آیات حج قرآن تذکر می‌دهد. چنین مردمی، انسان عقده‌دار، انسان خودخواه، انسان بلند پرواز ولی غرق شهوات، این چنین انسانی میتواند در محیطی رشد کند، مردم را بفریبد. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. تو شنونده، تو انسان، وقتی با این شخص مواجه شدی به قدری شیرین زبانی می کند و وعده آب و نان می دهد و وعده رفاه می دهد که تو رو جذب می کند، نردبان استبداد خودش قرار می دهد، تو ملت، تو فرد، تو گروه را، و دین و خدا رم وسیله برای تحمیل قدرت و تهیه قدرت و به دست آوردن قدرت خود قرار می دهد. و یشهد الله علی ما فی قلبه، به تمام اولیا متوسل می شود که من جز خدمت هیچ منظوری ندارم. همین پایه‌گذار این تا رضا خان یا خدا رحمتش کند، مرحوم فیروز آبادی، که همیشه تعبیر می کرد به رضا بیگ، وقتی شروع کرد اول از راه فریب مردم که من میخوام به دین خدمت کنم، دین در معرض خطره، کارهای عجیبی هم میکرد. من یادم هست، شاید اکثر شما سنتون مقتضی نباشد، یکی از کارهایی که کرد برای فریب مسلمان ها و علمای ساده لوح این بود که بعضی از زنهای بدکاره و فاحشه در همین میدان سپه می گرفتن، می آوردن و در میان گونی می انداختن، تازیانه می زدن و در تمام مناره های اطراف میدان سپه و مساجد دستور داد اذان بگوید. یشهد الله علی ما فی قلبه. و در روزهای عاشورا جلو دسته سربازها حرکت می کرد، شمعی هم به دست می گرفت، سرش هم گلالود می کرد و دست دیگه هم به سینه‌اش می زد، حسین حسین می گفت. به علما هم که می رسید به همه می گفت که من فقط وظیفه‌م این است که دین اسلام رو احیا کنم. چند بار به پدر خودم هم می گفت. و یشهد الله علی ما فی قلبه. اگر ما 50 سال قبل، چند قرن پیش این آیه رو مسلمان ها خوب توجه می کردن، گول این خودخواه ها یا به اصطلاح قرآن علد الخصام ها که تعبیر گول اینها رو نمی خود. بعد که مسلط شد و بنا شد برنامه ارباب ها رو اجرا کنن، همون هایی که به اسم دین، همون معممینی که به اسم دین تله استبداد چنین شخصی خورده شدن، اولین کسانی بودن که از او ضربه خورد. یکی از علمای بزرگ، از علمای نصری میگوید که نه همین قرآن اسلام معجزه است، بلکه کلمات پیغمبر و ائمه وقتی که بررسی کنیم همه اعجازا میزن. از جمله میگوید این جمله‌ای که از رسول خدا نقل میکنن که میفرمود من اعان ظالمن سلطه الله علیه، هر که ظالمی را کمک کند خدا همون ظالم به برون مسلط میکنه. گویی معجزه است. در تمام تاریخ ما دیدیم هر کسی که نردبان ظالمی شد بعد به دست همون ظالم ضربه خورد. چیزی از علمایی که گول خوردن و نردبان شدن طولی نکشید، کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین هم شدن، بعد چهره واقعیش رو نشان داد. قرآن میگوید گول نخورید و هو علد الخصام، اون کسی که وعده آب و نان فقط میدهد دلسوز بشر نیست، اون کسی که آزادی بشر رو میخواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشره. همونطوری که احزابی که وعده آب و نان میدن اصلا ربطی به اسلام نداره، آب و نان هست ولی این نیست که تنها زندگی آب و نان باشه. انسان که از حیوان پست‌تر نیست، حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود، حیوانهای اهلی رو در یه اتاق حبس کنید، گرسنه‌ام باشد غذا بگذارید مقابلش، وقتی میبینه در اتاق بسته است خودش به در و دیوار میزنه، یه مردیره، یه گربه‌ایه. امتحان کنید وقتی میاد طرف گوشتی که برداره دائما اطرافش نگاه میکنه و بعدا درها به روش بسته باشه، درها که بسته شد با همون شکم گرسنه از غذا و گوشت طرف نظر میکند، چنگ به در و دیوار میزنه. مرغی که حفظ کنه، انسان که پستر از یک حیوان نیست، انسان میخواهد آزاد نفس بکشه، آزاد زندگی کند، در مقدرات خودش مؤثر باشد. آبونان که تنها وعده زندگی نیست، زندگی انسانی، ولی احزاب افرادی که میخوان بر مردم مسلط بشن اول از راه وعده شکم، یعنی انسان به اینقدر تنزل میدن پایین میارن، فقط شکم، فقط شهوات. همونطوری که احزاب چپ دنیا رو میبینیم تنها تمرکزشون رو وعده شکم، بعد چی؟ بعد حکومت طبقه کارگر، یعنی اول دیکتاتوری، اول بدبختی بشر. دیکتاتوری پروتالیا اشتباه میکنن. بشر تنها زندگی نیست. شما وقت افطار شکم گرسنه لب تشنه کسی منزلتون دعوتش تون کند و سر سفره غذای آماده باشد ولی به شما اهانت بکند، از غذا و زندگی او صرف نظر میکنید، یعنی به کرامت شما، به حیثیت شما تجاوز شده. این انسان آزادی میخواهد، انسان کرامت نفس میخواهد، انسان میخواهد راهش باز باشد، تنفس کند. علد الخصام ها، اونهایی که خودشون به طرفدار مردم میدانند و سوگند یاد میکنند، یشهد الله علی ما فی قلبه، اینا همین قدری که از این نردبان بالا رفتن یا پاشون به صفر کردن، اون وقت یک رضا شاهی از کار در میاد، به همه چی میتازه. نه به زندگی مردم رحم میکند، نه به حیات مردم، نه به آزادی مردم، فقط مأمور راه رو باز کنه برای اونهایی که اونه مسلط کرده. و اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی که زمام کار رو به دست گرفت یا از مردم روی گردان، تمام کوششش این است، همه کوششت سعا فلعب هم نصر فاسد کند، از میان ببرد، افکار را، اندیشه ها را، اخلاق را، انسانیت را، کرامت ها را و هم زراعت را. دستش رسید همه را می‌سوزانه. من در همین اواخر که در تخت بیمارستان شهربانی بودم، این حوادث پشت سر هم در خارج، در تهران، در شهرستان ها روی می داد. آخرین سخنرانی این مرد مستبد رو وقتی شنیدم، شاید آخرین سخنرانی شد. مضمونش این بود، این عبارات شاید در روزنامه ها باشد، گفت یا تمدن عظیم یا همه چی باید آتش بود، آتش سوزی و کشتار. همونجا من لرزیدم، متوجه شدم که این چه خواهد کرد، چون لحن گفتار و اندیشه های این شخص سالهاست می دانستم. طولی نکشید، فردا